مسکن، مکان امن برای زندگی. امکان تا اسکان، تحلیلی از صنعت و بازار مسکن، نگاهی جامع به فرصتها، ظرفیتها و چالشهای مسکن، بررسی رویکردها و تحلیل دادهها در سیاستهای اقتصاد مسکن. مجله تحلیلی امکان تا اسکان.
به نام خدا، سلام، خوش آمدید به امکان تا اسکان رادیو اقتصاد. امکان تا اسکان یک مجله رادیویی که به صورت تخصصی به حوزه مسکن میپردازه و ما هر هفته همین روز همین ساعت با شما خواهیم بود. من رفعتی هستم، امیدوارم امکان تا اسکان این هفته رو روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز تا پایان شنونده باشید. ساخت و ساز برای سالها یکی از مسیرهای اصلی سرمایه گذاری در اقتصاد ایران بوده، صنعتی که علاوه بر تامین مسکن اشتغال گسترده ایجاد میکنه و با صنایع متعددی مثل فولاد، سیمان و دیگر مصالح ساختمانی و خدمات فنی و مهندسی و نظام مالی ارتباط مستقیم داره. اما امروز سرمایه گذار ساختمانی با شرایط متفاوتی مواجه شده. قیمت زمین افزایش پیدا کرده، هزینه ساخت بالا رفته، تأمین مالی دشوارتر شده، زمان اجرای پروژه ها طولانیه و در طرف دیگه قدرت خرید خانوارها و حجم معاملات مسکن هم متاسفانه با محدودیت مواجه شده. در چنین شرایطی پرسش مهم اینه که آیا ساخت و ساز هنوز میتونه بازدهی قابل قبول و متناسب با ریسک سرمایه گذاری ایجاد بکنه؟ امروز در امکان تا اسکان تلاش میکنیم بررسی کنیم چرا جذابیت سرمایه گذاری در ساخت و ساز کاهش پیدا کرده، سرمایه گذار با چه موانعی مواجهه و برای بازگردوندن سرمایه به بخش تولید مسکن چه تغییراتی در سیاست‌های اقتصادی و نظام تأمین مالی مورد نیازه. اما بخش‌های مختلفی که این هفته در برنامه امکان تا اسکان خواهید شنید. مهمترین و تازه ترین خبرها درباره وضعیت تولید عرضه و سیاست های بازار مسکن با محبوبه کباری، خبرنگار حوزه مسکن. موضوع اصلی برنامه اقتصاد سرمایه گذاری در ساخت و ساز، آیا ساخت و ساز هنوز فعالیتی اقتصادی رقابت پذیر و سودآور محسوب میشه؟ آخرین وضعیت ساخت و ساز و تحویل پروژه‌های نهضت ملی مسکن در استان قزوین. بله، در این قسمت که به پروژه‌های نهضت ملی مسکن در استان قزوین می‌پردازیم، از شمایی که در این استان ثبت نام کردین و پروژتون در دست اقدام هست، خواهش میکنیم از طریق سامانه پیامکی 3637 به ما اطلاع رسانی بکنین که در چه وضعیتیه، آیا خوب پیش رفته، آیا مشکلاتی وجود داشته یا اینکه نه به موقع واحدتون رو انشاءالله تحویل میگیرین و شیرنیش هم به ما میدین.
بازار زمین، بازار مسکن، سیاست ها، تصمیم ها، خبرخانه. مرجع اخبار مسکن، مروری بر خبرهای مسکن این هفته، خبرخانه.
بله، در اولین بخش برنامه اخبار حوزه مسکن رو از زبان سرکار خانم کوباری خبرنگار این حوزه خواهیم شنید. سلام عرض میکنم خدمت شما خانم کوباری.
عرض سلام و وقت بخیر خدمت شما و همه شنوندگان از خدمت شما هستم.
اگر که ممکنی یکم جا به جا بشین چون
صدای شما... منو دارید الان؟
بله بله صداتون رو دارین.
من در خدمت شما هستم.
بله هستیم در خدمتون. آخرین اخبار حوزه مسکن رو از زبان شما میشنویم.
بله خب، یکی از مهمترین اخباری که در حوزه مسکن در طی این هفته مطرح شده، خب نشست خبری وزیر راه و شهرسازی طی روز گذشته بودش که در این نشست خب اخبار مهم و خوبی حالا در حوزه مسکن ایشون اعلام کردن که یکی از مهمترین اخبارش بحث آغاز ثبت نام و همچنین تحویل واحدهای مسکن استیجاری در استانهای مختلف بود که قرار شدش که ثبت نام مسکن استیجاری در استان تهران به مشهد، تهران و مشهد حدود 5000 واحد انشاءالله در هفته دولت انجام میشه و همچنین واحدهای مسکن استیجاری که در شهرهای مختلف ثبت نامشون آغاز شده بود انشاءالله به متقاضیا که زوجهای جوان هستن تحویل داده میشه. خبر بعدی هم در حوزه بحث حالا بازار مسکن بودش که خانم صادق اعلام کردن که به هر حال بازار مسکن مثل سایر بازارها تحت تاثیر تورم بوده و اعلام کردن که با توجه به تورم 80% که حالا در ابتدای سال کشور در دوران جنگ با اون مواجه بودش، بازار مسکن هم تحت تاثیر قرار گرفته. اما تورم بازار اجاره حدود 30% بودش که در مقابل تورم 80% حالا از رشد خیلی کمتری برخوردار بوده. اما ایشون اعلام کردن که حالا قرار هستش که با تشدید نظارت ها و کنترل ها و همچنین تصدیق واحد هایی که انشاءالله در هم در هفته دولت و هم و هم تا پایان سال به بهره برداریم،
بله،
بخشی از این حالا مشکلات و نیازهای بازار مسکن رو برطرف کنم. و خبر بعدی هم در حوزه بحث بازار مسکن و همچنین بازار ساخت و ساز هستش که طبق صحبت‌هایی که آقای گودرزی رئیس اتحادیه مشاوران امنیت انجام داده، ایشون اعلام کردن که نرخ ساخت مسکن در هر متر مربع از حدود 100 میلیون تومان عبور کرده و همچنین ایشون اعلام کردن که انشاءالله حالا با بحث نظارت ها و همچنین حالا خروج از نیمه اول سال که تقریبا تمامی حالا بحث اجاره ها و بحث خرید و فروش به طور معمول در نیمه اول سال انجام میشه، انشالله ما با ورود نیمه دوم سال بخش از این اثرش بازار مسکن همچنین بازار اجاره کاسته میشه و ما شاهد ثبات بازار مسکن خواهیم بود. اما پیشبینی که ایشون انجام دادن از این بودش که انشالله ما در نیمه دوم سال حالا با بحث واحدهایی که هم در بحث مسکن استیجاری و همچنین در بحث حالا تحویل واحدهای نسبت نیمه مسکن هستش ما بازار آرامتری رو خواهیم داشتش. و خبر بعدی هم در حوزه بحث مصالح ساختمانی هستش که اعلام کردن که حالا هم طی نشستی که بین سازمان استاندارد و همچنین انجمن بتون بودش اعلام شده که بحث نظارت و کیفیت واحدهای بتونی افزایش به کیفیت ساخت
خیلی از شما سپاسگزارم سرکار خانم کوباری.
ممنون از شما.
عذرخواهی می‌کنم از شنوندگان محترم که یک مقدار صدایشون رو با اختلال دریافت می‌کردیم. با شما خداحافظی می‌کنم.
ممنون از شما، متشکرم. خدا نگهدار.
خداحافظ.
اینجا درباره مسکن، موضوع ویژه امکان تا اسکان.
خب صحبت کردیم با سرکار خانم کوباری، خبرنگار حوزه مسکن. 4 خبر داشتن: ثبت نام استیجاری در تهران و مشهد، بازار مسکن و تورم که خانم صادق گفتگویی داشتن، جناب آقای گودرزی اتحادیه املاک هزینه ساخت مسکن رو اعلام کردن که بسیار بالا رفته، بحث مسئله ساختمانی و گفتن که انشالله در نیمه دوم با آرامش بیشتری بازار مسکن همراه خواهد بود. اما موضوع اصلی برنامه که میخواییم با شما امروز مطرح بکنیم و همطور که در ابتدای برنامه خدمتون عرض کردم، اقتصاد سرمایه‌گذاری در ساخت و ساز هست. بررسی مقایسه بازده ساخت و ساز با سایر بازارهای سرمایه‌گذاری موضوع اصلی است که بسیار در اقتصاد کشور تأثیر گذاره. نقش تورم در بازده واقعی، نسبت هزینه ساخت به قیمت فروش و مدت زمان بازگشت سرمایه که تعیین کننده ورود به این بازار یا عدم ورود به این بازار خواهد بود، اینکه چه تصویری از جذابیت این بازار به ما و همه سرمایه گذاران خواهد داد. سوال ما از شما مخاطبان عزیز که صدای بنده رو میشنوین این هست که از نگاه شما چه چیزی میتونه یک سرمایه گذار رو تشویق کنه که به جای ورود به فعالیت‌های دیگه سرمایه خودش رو صرف ساخت مسکن بکنه؟ از طریق سامانه پیامکی 30367 منتظر هستیم تا نظر شما شنوندگان عزیز و کسانی رو که در این زمینه تجربه دارید دریافت بکنیم. اما پیش از ورود به گفتگو با کارشناسان برنامه، سرکار خانم آذین پیراسته همکار ما بخشی رو آماده کردن، با همین بخش رو میشنویم و در ادامه با شما خواهیم.
بخش ساختمان یکی از مهمترین بخش‌های اقتصاد ایرانه و علاوه بر تأمین مسکن با صنایع مختلفی مثل فولاد، سیمان و خیلی چیزهای دیگه ارتباط داره. با این حال در سالهای اخیر سرمایه‌گذاری در ساخت و ساز با کاهش و رکود مواجه شده. آمارهای منتشر شده نشون میده در یک دوره اخیر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساختمان‌های جدید کاهش یافته و صدور پروانه‌های ساختمانی هم افت قابل توجهی داشته. به طوری که کاهش 31% صدور پروانه ساختمانی به عنوان یکی از نشانه های تشدید رکود ساخت و ساز گزارش شده.
نظر من این بود که دیپلماسی اقتصادی خیلی به راحتی میتونه کمک کنه حتی به دیپلماسی سیاسی. همونطور که حضرت آقا فرمودن که همه شرکت ها میتوانند در زیر ساخت ایران کمک کنند، در کارهای عمرانی و کارهای مختلف صنعت و صنایع و اینا کمک کنند، دیپلماسی اقتصادی ممکنه خیلی از گره‌گوره های سیاسی رو حل کنه. این همه توسعه گران در ایران وجود داره، این همه نیروی جوان ما داریم، این همه شرکت های قدر وجود داره.
صحبت های آقای پژمان جوزی رئیس انجمن صنعت ساختمان رو با هم شنیدیم. پرسش اصلی اینه که چرا سرمایه گذار با وجود نیاز شدید کشور به مسکن تمایل کافی برای ورود به ساخت و ساز نداره؟ پاسخ رو باید در افزایش هزینه ها، کاهش قدرت خرید مردم و افزایش ریسک سرمایه گذاری جستجو کرد. سازنده زمانی وارد یک پروژه میشه که بتونه هزینه زمین، مصالح، دستمزد، عوارض مالیات، هزینه تامین مالی و سایر هزینه ها رو پیش بینی بکنه و در پایان هم از فروش یا اجاره واحدها بازده مناسبی به دست بیاره. در شرایطی که قیمت مصالح و هزینه ساخت به سرعت تغییر میکنه اما قدرت خرید خانوارها رشد متناسبی نداره، فروش واحدهای ساخته شده دشوارتر میشه و بازگشت سرمایه برای سازنده با ابهام بیشتری همراه خواهد بود. از طرف دیگه بی‌ثباتی اقتصادی و مقرراتی یکی از مهمترین موانع سرمایه گذاریه. سرمایه گذار ساختمانی معمولاً با پروژه چند ساله مواجهه. بنابراین نمیتونه تصمیم خودش رو فقط بر اساس شرایط امروز بگیره. تغییر مداوم قیمت مصالح، نرخ ارز، هزینه‌های خدمات و انشاءات، مقررات شهرداری و خیلی چیزهای دیگه ریسک پروژه رو افزایش میده. هرچه این عدم قطعیت بیشتر باشه، سرمایه گذار یا از پروژه خارج میشه یا برای جبران خسارت ریسک نرخ بازده بالاتری مطالبه میکنه که در نهایت به افزایش قیمت تمام شده مسکن منجر میشه. در نهایت مشکل ساخت و ساز ایران فقط کمبود سرمایه نیست، بلکه نااطمینانی نسبت به آینده سرمایه گذاریه. سرمایه گذار زمانی حاضر سرمایه خودش رو برای چند سال در یک پروژه ساختمانی قرار بده که بدونه قوانین، هزینه ها، تامین مالی و چشمانداز بازار تا حد قابل قبولی قابل پیشبینیه. بنابراین برای بازگشت سرمایه به ساخت و ساز به جای سیاست‌های مقطعی باید محیطی ایجاد بشه که در اون سرمایه‌گذار بتونه هزینه، زمان و بازده پروژه رو محاسبه بکنه.
بسیار متشکر و ممنونیم از شما شنوندگان عزیز که همراهی ما رو حفظ میکنید و خصوصا از شمایی که در استان قزوین از متقاضیان واحدهای نهضت ملی مسکن هستین. خواهش میکنیم که در انتهای برنامه، چون ما قراره با مسئولین این استان صحبت بکنیم، تجربیات خودتون رو از ثبت نام نهضت ملی مسکن در این استان به ما بگین از طریق سامانه پیمکی 303637. اما در مورد موضوع اصلی برنامه که خدمتتون عرض کردم و این بسته رادیویی رو هم خانم پیراسا آماده کرده بودن تقدیم حضور شما شد، می‌خوایم صحبت بکنیم با جناب آقای دکتر حسن بان، کارشناس تامین مالی مسکن، که روی خط تلفن همراه ما هستن. آقای دکتر بان سلام.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همچنین به شنوندگان محترم.
خیلی متشکرم از شما که با ما همراه هستید. اگر بخوایم بدون نگاه اسمی و صرفا بر اساس بازده واقعی قضاوت بکنیم، به نظر شما آیا سرمایه گذاری در ساخت و ساز همچنان میتونه برای سرمایه گذار جذاب باشه؟
اول تشکر میکنم از بسته‌ای که پخش کردن فایل صوتی که
بله.
همکارتون خیلی دقیق و درست تهیه کرده بودن و عملا بیشتره باری که رو بیشت من بود و برداشتن و متن فوق‌العاده دقیق کارشناسی بود.
بله.
ولی تو شرایط فعلی که در میانه نجنگ نسل و جنگ واقعی هستیم، سرمایه گذار اصطلاح معروف دمرش هست ممانه سرمایه گذار ترسو، حالا چه سرمایه گذار خرد باشه، چه سرمایه گذار کلان، چه بخواد تو حوزه ساختمان سرمایه گذاری بکنه، چه خارج از اون. پس باید شرایط رو ببینیم و ببینیم آیا این شرایط هنوز بهینه هست برای سرمایه گذاری. حالا اختصاصا در مورد ساخت و ساز و ساختمان و یا حتی خرید ساختمان، بعضی وقت سرمایه گذاری به این معنی هم
بله.
تو هر دو تا موضوع که حالا بیشتر موضوع شما بحث سرمایه گذاری تو پروژه های ساخت و ساز هست، واقعیتش اینه که فعلا جاهایی که یک مقدار حاشیه امن‌تری دارن مثل بعضی بخش های مستان مازندران جذابیت برای سرمایه گذاری دارند. ولی در مورد کلان شهرها، در مورد پروژه های ساخت و ساز کمکی یا دولتی خصوصی، یه مقدار اینا جذابیتشون از دست دادن. بازارهای دیگه‌ای که نقد شد هر هستن مثل طلا، خیلی با اینکه حالا اون رشد پارسال طلا رو هم شاهد نیستیم، باز جذاب‌تر از این هست که از بخواد توی ساخت و ساز وارد شه. پس باید راهکارهایی رو پیدا بکنیم از طرف صاحبان پروژه که پروژهشون رو جذابتر بکنن. مثلا همین ریسکایی که تو فایل صوتی همکار شما هم بود رو مثل ریسک این که خروج مشتری از سرمایه گذاری، میگم چه سرمایه گذاری کلان باشه چه سرمایه گذاری خود، رو بتونیم خروجش رو براش تضمین بکنیم که شما بیه تو پروژه وارد بشه و پروژه ادامه حیات داشته باشه و اگه شما خواستی خارج بشی یه گارانتور یا ضامنی هست که به جای شما میاد تو پروژه،
یعنی نقدشوندگی رو براش تضمین بکنه.
بله، همین باعث میشه اون ترسی که براش ایجاد شده به خاطر شرایط ژئوپلیتیکی و جنگی، این ترس رو بتونه مدیریت کنه و یه بخشی از سرمایه‌گذارا رو بتونیم جذب بکنه. باز پروژه فرق دارن، ولی در شرایط فعلی جاهای امن‌تر مثل استان مازندران یا اطراف مثلا مشهد جایی هستن که هنوزم پروژه های خیلی خوب جذاب، اگه نیت سرمایه گذاریه، یعنی نیت این نیست که من صاحب خونه بشم، نیت این نیست که من مثلا صاحب یه مغازه توی پاساژ بشم یا یه دفتر اداری یا مطب پزشکی رو بخرم، بلکه نیت سرمایه گذاری باشه، بله هنوز فرصت های اقلیتی وجود داره. ولی جاهایی هم هست واقعا تا اطلاع ثانوی هیچ فرصت سرمایه گذاری رو فعلا براش نمیشه متصور بود، مثل بعضی مناطق آزاد تو حاشیه خلیج فارس.
بله. آقای دکتر بان، صحبت شما رو کاملا ما شنیدیم و درست است، اما باز میبینیم مثلا در مناطق دیگه‌ای که حالا شما اشاره نفرمودید، مثل استان‌های بزرگی مثل تهران، اصفهان، شیراز، ما شاهد افزایش قیمت هستیم و حالا بازارهای موازی درست نقشوندگیشون بالاست، ولی در بعضی اوقات هم سرمایه‌گذاری در این بازارها با توجه به سابقه طولانی که ما از سالهای گذشته و دهه‌های گذشته حساب میکنیم، میبینیم بازار ملک جایگاهش جایگاه خوبی بوده، اما اون مسئله نقشوندگیش ممکنه که دچار مشکل بشه. مثلا در تهران حالا خانم صادق گفتن 30% تورم هزینه مسکنش، ولی ما واقعا وارد بازار میشیم میبینیم 30% نیست و شاید اون 80% تورمی رو که ایشون اشاره کردن به نسبت اون قیمت مسکن افزایشش 30% بوده و باز جا داره یا خوب هست، میبینیم که در بطن بازار این افزایش قیمت بیش از 30% بوده و حالا به قول شما بازار طلا مثلا اون رشد رو نداشته، اما بازار مسکن رشد خودش رو داشته و هنوز هم ریز ریز داره این قیمت بالا میره.
بله.
خب هم کالای سرمایه‌ای است و هم کالایی است که میشه به عنوان کالای مصرفی ازش استفاده کرد و اون رو برای استفاده ازش بهره برد. بله. یعنی کسانی که مثلا حالا یک واحدی رو میخرن، اجاره میدن، هم اجارهشو میگیرن، همو افزایش قیمتش شامل حالشون میشه و واقعا تبدیل شد به کالای سرمایه‌ای. چطور میبینین این افزایش قیمت رو در استانهای دیگری غیر از اون استانهایی که شما نام بردین؟
خدمت رو عرض کنم، حالا مشخصا تهران، کرج یا بعضی کلان شهرهای دیگه، موضوع سرمایه گذاری اگر با اون ذهنیت و دید باشه که سرمایه گذاری توی پروژه ساخت و ساز باشد یه قصه است. یه وقت ما سرمایه گذاری میکنیم تو زنجیره ارزش ساختمان، همون مساله ساختمانی که حالا قیمتشون افزایش پیدا کرده، بعضیش وارداتی بوده، بعضیش تولید داخل بوده، بعضیش وابسته به پتروشیمی بوده، به فولاد بوده یا یراقالات و در و پنجره بودن. اینها اگه کسی این فرصت رو داشته باشه، چون این فرصت در دسترس همه مردم نیست، ولی بعضی شرکت‌های بزرگ سرمایه‌گذاری بوده، چرا اتهام تو زنجیره رفتن سرمایه‌گذاری کردن، اصطلاحا سپلای چین فایننس یا شبکه نرم افزاری SCF درست کردن و دارن منافع خودشونو میبرن و تو پروژه هایی هم که دارن استفاده میکنن عملا برای خودشون با تخفیف هزینه تموم میشود، گینشو جای دیگه میگه. ولی آیا این در دسترس مردم هست به عنوان سرمایه گذاری؟ این موضوع دیگه‌ایه که بعضی ها دارن تلاش میکنن تا بتونن پول های خورده مردم رو حداقل اگه تو ساختمون نمیاد پنجره تأمین ساختمان و ساخت و ساز بیاورن. نکته بعدی در مورد تهران، کرج، کلان شهرها، این تورمی که فرمودین رخ داده، خب ما سنوات گذشته تورم داشتیم به دلیل جنگ و بعضی سیاست‌های بانک مرکزی، این تورم یه مقدار تشدید شده خاصه توی صنعت املاک و ساختمان. این تورم خب بالاخره شاخص‌های سازمان آمار بانک مرکزی و جاهای دیگه هست، ولی همه جا یک جور نبوده. تورم خود مسکن ساخته شده هم با تورم ساخت و ساز فرق داره. بالاخره ساخت و ساز یه هزینه‌ای باید به شهرداری بدی، هزینه‌های کارگری داری. بعد از جنگ خیلی از کارگرهای حالا افغان یا کسای دیگه از ایران رفتن، نیروی کار گرونتری داری برای اینکه پروژه رو تموم بکنیم، خیلی مسائل این تیپی وارد می‌شود و این تورمه حداقل برداشتی که من دارم این هست که هنوز تثبیت نشده، یعنی برآوردهایی که تا الان منتشر شده اونقدر قوام و دوام نداشته که مثلا ممکنه 2 ماه دیگه دوباره همون نرخ‌ها رو یه اصلاحیه‌ای روش اعلام بکنه از طریق همون نهادهای رسمی و این به خاطر این چالشه و این اتفاقیه که به خاطر جنگ رخ میده و تا به ثبات و آرامش و پایان جنگ و انشالله صلح و پیروزی ایران برسیم این مسئله ادامه داره.
حالا چرا این سرمایه‌گذار عقب نشینی میکنه؟ آیا مشکل اصلی صنعت ساختمان پایین بودن سوده یا بالا رفتن ریسک؟
سودی که یعنی افزایش تورمی، نه سود، افزایش تورمی که رو ملک آماده توی 6 ماه گذشته و 3 ماه گذشته به خصوص روی خود ملک آماده بوده خیلی بیشتر از تورمی بوده که رو هزینه ساخت و ساز بوده.
بله
دقیقا. این خیلی نکته مهمیه، یعنی من سرمایه‌گذاری نگاه میکنم اصلا با بازارهای دیگه هم مقایسه نمیکنم، میگم خب من چه برم تو پروژه، من میرم یه مغازه میخرم حاشیه تهران یا یه خونه متراژ کوچیک میخرم حاشیه تهران، این بیشتر برای من منافع داره تا برم بوی پروژه‌ای بشم که ممکنه مدیر پروژه یا آنر پروژه نتواند تعهداتش انجام بدهد. حداقل مالا برای خودم هست.
خب مخ سیاست گذار چجوری باید بین حفظ منافع سرمایه گذار و تامین مسکن مورد نیازش یه تعادل ایجاد بکنه که آخه تامین مسکن یه تامین نیاز اولیه جامعه است، نمیتونه نسبت مثلا طلا نیاز اولیه جامعه نیست، دلار نیست، ولی تامین مسکن کمک میکنه به دولت که مشکلات کمتر بشه.
اینجا دو تا راهکار وجود داره. این دو تا راهکار حالا اگه خدا بخواد این هفته احتمالا توی یکی از رسانه‌های تایپی روزنامه‌ها مبسوط توضیح دادم، ولی خلاصه‌شو میگم خدمتتون. یکی از راهکارا این هست که دولت بیاد بین ملک آماده و هزینه ساخت ارتباط برقرار کنه. این تجربه‌ای که تو کشورهای دیگه هم حتی بعد از جنگ جهانی هم شده، بعداً هی به بلوغ رسیده. تو ایران زیر ساختشو داریم. متأسفانه نیاز به یه مدیریت جهادی دارد که بتواند حداقل توی 3 ماه تا 6 ماه این عملیاتی کنه. اون چیه؟ صندوق های املاک و مستغلاتی که تو بورس هستن، اینا برای ملک آماده ان. شاید اونا هم خیلی به نظر بیاد سودده نیستن، خب، ولی یک مدلی از صندوق های املاک و مستغلات دارن تخصصی مسکنن و ما ها میتوانیم با همون نیتی که الان خدمتتون عرض کردم، من وقتی نگاه میکنم به عنوان سرمایه گذار میبینم ملک آماده حاشیه سودش بیشتر از اینکه تو پروژه ساخت و ساز وارد بشن، پس اگه تو این صندوق ها وارد شم احتمالاً سود بیشتری کنه. حالا بلخص که اگر این صندوق ها تو همون مناطق امنی که مثال زدم ملک آماده رو خرید کرده باشه، حالا ملک آماده ممکنه از دولت خریده باشه، ممکنه دولت آورده باشه اونجا و مردم بیان بخره، یا ممکن بخش خصوصی
ممکنه
این کار کرده. حالا چجوری این ارتباطش بدم به یه پروژه ساختمانی؟ اساسنامه این صندوق ها اجازه میدهد مثلا حدود 30% یا 40% داراییشون رو برن توی پروژه وارد بشن. پس من وقتی اوراق این صندوق ها رو میخرم، مستقیم و غیر مستقیم هم دارم ملک میخرم، هم دارم یه پروژه رو میخرم که مثلا الان 70% پیشرفتگی داره و خیلی زودتر میتونه به اون مسکن مطلوبی که نیاز جامعه رو رفع میکنه و اون چالش دولت رو حل میکنه رفع بشه
و مشکل نقشوندگی هم حل میشه. بله
حل میشه و اون ریسکی که ملت میگفتن که آقا حالا اگه من پولمو خواستم چجوری پولمو نقد کنم به راحت تر حل میشه.
بشه مورد دوم رو خیلی سریع بفرمایید.
مورد دوم املاکی هست که تویش کلان شهرها دولت دارد و اینها رو به عنوان بدهیش به سازمان تامین اجتماعی میتواند به تامین اجتماعی بدهد. یعنی این بحث قانونیه توی مجلس هم مطرح شده. این زمین ها ارزشمندن، ولی یه نکته ای داره. اگه همینطوری بده به تامین اجتماعی، تامین اجتماعی ببره خرج کارهای دیگه اش میکنه. ولی اگه دولت با مکانیزمایی که الان توی کشور استارتش انجام شده، هم بانک مرکزی هم بخش خصوصی سازمان بورس توکنایزش بکنه. یعنی چی؟ ما همه کارمندایی هستیم که حقوق بازنشستگی میگیریم، هم اطلاع دارن که صندوق های بازنشستگی ورشکستن، ولی الان دولت میاد مثلا میگم اندازه 1300 همت 2000 همت ملک و دارایی میده به تامین اجتماعی به شرطی که توکنایز کنه، به جز پرداخت عادی که داره به مستمری بازنشستگان میدهد بهشون توکن های همین ملک ها و زمین های شهری رو بده که ارزش افزوده بیشتری خواهند داشت. یعنی این منفعت و شیرینی رو به مردم برساند.
خیلی متشکرم آقای دکتر بان، خیلی موضوع جالبیه و جای صحبت بسیار زیادی داره. انشالله در فرصت دیگه در خدمت شما هستیم، راجع به این توکنایز کردن توضیحات بیشتری رو از زبان شما خواهیم شنید. ممنونم از شما، خدا نگهدار. صحبت کردم با جناب آقای دکتر حسن بان، کارشناس تامین مالی مسکن.
اینجا درباره مسکن، موضوع ویژه امکان تا اسکان.
امکان تا اسکان رو روزهای سه شنبه ساعت 10 صبح روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز میشنوید. امروز داریم در موردش صحبت میکنیم، اقتصاد سرمایه گذاری در ساخت و ساز هست و از شما شنوندگان عزیز هم خواهش میکنیم در مورد این موضوع از طریق سامانه پیمکی 30,36,37 نظرتون رو به ما بگین لطفاً، که آیا ساخت و ساز هنوز فعالیتی اقتصادی است، رقابت پذیر و سودآور یا خیر؟ بله منتظر هستیم نظرهای شما رو از طریق سامانه پیمکی 30,36,37 دریافت بکنیم. آقای کامیاب، پیمک شما رو دیدیم، 916-566-1508. آیه طرح املاک استیجاری شامل حال ما هم میشه. من حال شما رو آخه نمیدونم که بگم شامل حالتون میشه یا نه از